بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 313 سطر 11 و جهاتون فی تعقل ای و تثبت و جهاتون ثلاث فی تعقل هی از صور العقلیت التي تجعل دالتن علی تلک الکیفیات ثلاث. گفتیم که در هر قضیه چه وجود محمول باشد و چه رابطه باشد، یعنی چه قضیه حلیت وسیطه باشد و چه حلیت مرکبه باشد، موادی که عبارتند از کیفیت نسبت در اون قضیه وجود دارند. مواد ثلاث که عبارت است از وجود و امتناع و امکان، این کیفیات سلامه این کیفیات رو اگر ما فی انفسه ها ملاحظه کنیم مواد می نامیم. اگر از همین کیفیات صور عقلیه درست کنیم، این صور عقلیه رو جهات می نامیم. پس مواد اون کیفیات هم که در خارج موجودن و جهات عبارت هم در صور عقلیهی که نشون دهنده اون کیفیات خارجی هستند که گاهی درست نشون میدن گاهی درست نشون نمیدن، که اینو بعدا عرض میکنم. با این توضیحی که داده شد معلوم شد که بین مواد و جهات تغایر ذاتی هست، یعنی دو ذات جدا هستن، نه یک چیز باشن که اختلاف اعتباری داشته باشن. یکی کیفیت خارجی است، یکی صورت علمیه اون کیفیت. خب صورت علمیه هر شیئی با خودش فرق داره، اگر که اون صورت علمی حاکیه، ولی بالاخره این حاکی با محکی تفاوت داره. این چنین نیست که یک چیز داشته باشیم که به اعتباری اسمشو جهات بذاریم، به اعتبار دیگر اسمشو ماده بذاریم، مواد بذاریم. بلکه واقعا مواد امور خارجی هست و جهات امور ذهنی. خب جهات که عبارتن از صور عقلیه به دو تقسیم می شود، که هیچ کدوم از دو تقسیم رو مصنف نگفته. یکی این که گاهی مورد تلفظ واقع می شود و انسان اون جهت رو در قضیه ذکر می کنه، گاهی مورد تلفظ واقع نمی شود و انسان به همون تصوری که کرده اکتفا می کنه بدون این که اون تصورش رو ذکر بکنه. قسم اول میشه جهات ملفوظه، قسم دوم میشه جهات غیر ملفوظه. ولی جهات هم دیگه مواد نیستن، چون تصور شدن و بعد تصور تلفظ شدن یا تلفظ نشدن بالاخره جهات هم. نمیگیم مواد ملفوظه یا مواد غیر ملفوظه. مواد یا قسم بیشتر ندارن، همون کیفیت خارجی و واقعی هستن. اما جهات که اون صور عقلی هم دو قسمن، گاهی این صور عقلیه رو ما به زبان هم میاریم میشن جهات ملفوظه، گاهی به زبان نمیاریم میشن جهات غیر ملفوظه. ولی چون صور عقلی هستن علای حال جهات هستن. این تقسیم اول. تقسیم دوم اینه که این صوره که ما الان تصور کردیم گاهی مطابق با همون موادی هستن که در خارج موجودن، یعنی ما درست اون مواد رو تشخیص دادیم و درست تصور کردیم، بنابراین صورت عقلیه که گرفتیم مطابق است با مواد خارجیه. گاهی هم مطابق نیست، یعنی ما درست تشخیص ندادیم، حالا یا درست تشخیص ندادیم یا با این که متوجه بودیم صورت رو زور دیگه گرفتیم و در این دو حال صورت می شود مخالف با اون کیفیت خارجی و مواد خارجی، قهرن قسم دوم پیدا میشه که صورت غیر مطابق است. پس همونطور که توجه کردید جهات به دو قسم تقسیم شده، یکی به این صورت که گاهی ملفوظه هستن گاهی غیر ملفوظه، دوم به این صورت که گاهی مطابقه هستن گاهی غیر مطابقه. و مصنف هیچ کدوم از این دو قسم نگفت، فقط گفت ما جهاتی داریم سب تعقل، یعنی جهاتی که در تعقل حاصل می شدن. مواد فی نفس الامر حاصل می شوند و جهات تعقل. اما این تقسیماتی که برای جهات مصنف ذکر کرد در روشن هم شد که در عبارت مصنف معلوم شد که فرق بین جهات و مواد فرق ذاتیست، مغایرت بینیشون مغایرت ذاتیست، مغایرت اعتباری نیست. این که عرض میکنن مغایرت ذاتیست و مغایرت اعتباری مطلبیست که در پیش داریم یه درگیری هست که باید اون توضیح داده بشه. مقدمتا دارم بیان میکنم که مصنف در این عبارت مغایرت ذاتی رو داره افاده میکنه، چون آنچه که فی نفس الامر است با آنچه که تعقل میشود مغایرت ذاتی داره. اون شی خارجیست، این شی ذهنیست. شی ذهنی با شی خارجی تغایر ذاتی داره، اگر چه یکی میتواند دیگری رو حکایت کند، حالا یا حکایت درست که میشود مطابق یا حکایت نادرست که میشود غیر مطابق. خب صفحه 613 بود، این سطر 11 هم و جهاتون فی تعقل. این جهاتون فی تعقل اکثرش در مواد دون فی انفسه ها عبارت این طور بود: اذا همل الوجود او جو الى رابطتن تثبت مواد دون ثلاث فی انفسه ها و تثبت جهاتون ثلاث فی تعقل. البته جهات رو مقایده به ثلاث نمی کنیم، اینم بعد از خارج گفته می شد، جهات رو مقایده به ثلاث نمی کنیم، چون جهات چنان که بعدا توضیح داده میشه بیش از ثلاثه. چون لازم نیستش که ما مواد رو به همون صورت که هستن تلفظ کنیم یا تصور کنیم، بلکه میتونیم صورت ظاهری شو عوض کنیم. گذشته از اون میتونیم مطابق با صوری که داریم مطابق با مواد قرار ندیم، بنابراین جهات قضیه ممکن است بیش از ستا باشد که بیش از ستا هم هست. نزا در اینجا قید سلاس نمیارن، در مواد گفتن مواد دون سلاسی انفسه ها، اینجا نمیگن جهات و سلاس و تعقل. از شدم دیروز که جهات رو عرض بگیرید بر مواد، که تعقل هم عرض بگیرید بر فی انفسه ها. اونجا گفتیم تثبت و مواد دون فی انفسه ها، اینجا میگیم تثبت و جهات و تعقل. یعنی به لحاظ نفس الامر مواد داریم، به لحاظ تعقل جهات داریم. ای و تثبت و جهات و سلاس و تعقل. جهات و ثلاث که ایشون مقید میکنه به ثلاث در ابتدای بحثه، خود ایشون بعدا میگه لازم نیست، با توجیهاتی که میکنه میگه لازم نیست مقید به ثلاث بشه، ولی الان مقیدش میکنه به ثلاث به خاطر اینکه ظاهر عبارت مصنف این اقتضا رو داره و ایشون هم که داره همین ظاهر رو توضیح میده و شرح میده قید ثلاث رو میاره و بعدا با توجیهی که میکنه قید ثلاث برداشته میشه. البته مطلبی در اینجا باید بله هیست صبر العقلیه، این مطلب رو برم میگم انشاءالله. هیست صبر العقلیه، اون جهات چه در تعقل حاصل میشوند و میخواهند از اون مواد حکایت کنند، صبر عقلیه کیفیت خارجیه نیستن، صبر عقلیه چه از اون کیفیت خارجی حکایت میکنن. اللتی تجعل دالتن علا تلکل کیفیت سلاف، صور عقلیه که خود کیفیات نیستن بلکه دال بر تلکل کیفیات ثلاث قرار داده میشن، یعنی دال بر اون مواد قرار داده میشن، پس اینها حاکی هستند با اون مواد محکی. شبا اون کانت موافقتن لتلکل کیفیات، که این صور عقلیه که اسمشون جهات هست موافق اون کیفیات خارجیه که اسمشون مواد دست باشن، که وحینه ازن، وحینه ازن در کتاب را افتده، وحینه ازن یکون الجهت و مطابقتن در ماده، در این هنگام که اون صبر عقلیه مطابقن با اون کیفیات، در این هنگام جهت هم مطابق است با ماده، که یک قسم از دو قسم جهت که جهت مطابق هست در این صورت حاصل میشه. او کانت مخالفتن، یعنی کانت این صور عقلیه مخالفتن به تلکل کیفیات، و هینه ازن این در این هنگام می که اون صور عقلیه با این کیفیات خارجی مخالفت دارن، جهت غیر مطابق للماده، غیر مطابق للماده هست. این که غیر مطابق میگن عنایت دارن، نمیگن مخالف، میگن غیر مطابق، چون بعدا خواهیم داشت که امکان عام، امکان آن مطابق با مواد نیست، امکان آن جهته مطابق با مواد نیست. چرا؟ چون ماده این قضیه یا وجوب است به تنهایی یا امکان خاص است به تنهایی، امکان آن می که شامل هر دو بشه ماده نیست، ولی ما امکان آن رو امکان عام رو تصور میکنی که هم با وجود سازگار باشه هم با امکان خاص سازگار باشه. اینجا امکان عام که جهت شده مخالف وجود و امکان خاص نیست، اما غیر مطابقه. تعبیر ما مخالف اگر میکرد اینجا رو شامل نمیشد، چون امکان عام از جهات است، از مواد نیست، از جهات است، در حالی که مخالف با مواد نیست. مواد یکی وجوده، یکی امکان خاصه، این مخالف نیست، هر دو رو میتونه شامل بشه، از مخالفت نداره، ولی مطابق نیست، چون ماده یا وجود تنهاست، امکان وجود تنها نیست، امکان عام، یا ماده امکان خاص تنهاست، امکان عام امکان خاص تنها نیست، چون این چنینه مطابقت نداره، نه مخالفت داره. اینی که ایشون میگه جهت غیر مطابقه للماده است، نمیگه مخالفه للماده است، با این که صورت رو گفت امکانت مخالفتن لتلکل کیفیات، اونجا گفت مخالف، اینجا میگه جهت غیر مطابقه للماده. صورت میتونه مخالف باشه، وقتی صورت منطبق نشد بر محکی از هر جهت میشه مخالف، اون وقت صورت رو میشه گفت مخالفه با کیفیت، چون صورت وقتی عام باشه کیفیت خاص باشه اینجا مخالفت حاصله. ولی اگر بخوام جهت ازش این صورت رو جهت بنامیم و با اون کیفیت ملاحظهش کنیم میگیم غیر مطابق. البته چون در اونجا تعبیر به مخالف کرد، در اینجا تعبیر به غیر مطابقت در ماده کرد، می توانیم بگیم که اون توضیحی که ما گفتیم برای ایشون خیلی لازم نبوده، لذا گفته چه مخالف بگویی چه غیر مطابق بگویی درسته، منطقه به شرطی که در مخالفت که میگویی این رو اراده کنی که مخالفت دارد این صورت با اون کیفیت، نه در ذات بلکه در عموم و خصوص، که این جهت که امکان عام است عمومیت دارد، اون کیفیت که یا وجوب تنهاست یا امکان خاص است خصوصیت دارد. منظور از مخالفت مخالفت به عموم و خصوصه و غیر مطابق با همون مخالف یک میشه. پس یا اون توضیح رو که از خارج از کردن لحاظ میکنی که در اون صورت همه را تعبیر میکنیم به غیر مطابق، یا اون توضیح رو قبول نمی کنی در یه جا تعبیر می کنی به مخالف، در یه جا تعبیر می کنی به غیر مطابق، تا بفهمانیم که مراد از مخالف در اینجا همون غیر مطابقه، نه مخالف یعنی تارد، نمی خواد بگه ترد می کنه اون یکی رو، می خواد بگه یه نوع اختلافی با اون داره که درست منطبقه بر اون نیست. خب اما مطلبی که می خواستم از کنم این بود که این مسئله البته در جلسه گذشته باید گفته می شد، منتها من دیگه
سواه کانت
سواه کانت سواه کانت سواه کانت سواه کانت سواه کانت به کیفیات فلعقل، بله این نداره سواه کانت یه جهات، سواه کانت یعنی کیفیات فلعقل یه جهات، بله خبرقی درست نمیشه، منتها جهات رو توضیح داده کیفیت فلعقل. خب اون مطلبی که میخواستم عرض کنم اینه که عرض میکنم در دیروز باید گفته میشد منطقه من تخییر انداختم، ازا همل الوجود او جو الارابطتن تشت با تو مواد و سلاسی انفاس ها، یه بحثیست که بین علما مورد اختلافه با اونی که آیا در حلی بسیطن ما کیفیت نسبت داریم یا نداریم. در حلیت بسیطه، در حلیت مرکب حرفی نیست، اونجایی که وجود رابطه قرار داده میشه و قضیه میشود حلیت مرکبه، قبول داریم که مواد یا جهات در اون قضیه هست، اما در حلیت بسیطه یعنی اونجایی که موضوع قضیه هستی هست محمول وجود است، در اونجا آیا ما رابطه بین موضوع محمول و کیفیت رابطه رو داریم، یعنی مواد نسبت رو داریم یا نه. مرحوم علامه طباطبایی در نهای متمایلن به این که نداریم، در حلیت وسیطه ما مواد جهات نداریم، ولی از عبارتیشون برمید که داریم، چون می فهمد و ایزا همر الوجود او جوه لرابطتن، در هر دو حال می فهمد تست و تو مواد و جهات. پیداست که ایشون سلام علیکم در حلیت وسیطه هم قائلن به وجود رابطه و قائلن به وجود مباد و جهات. حالا این مسئله اختلافیه دیگه، در جای خودش باید توضیح داده بشه و حل بشه. بله بله بله، اتفاقا این رو بعضی از آقایی به من گفتن، همین فرمایش شما رو، که لعن ثبوت شیئن، من اصلاح کردم ثبوت شیئن لشیئن لا یستلزم ثبوت ثابت فی نفسه، به من گفتن لشی رو برای چی آوردی؟ اگر نمی آوردی ثبوت شیئن بود، این ثبوت شیئن هم شامل حلیت وسیطه می شد هم شامل حلیت مرکبه می شد، اگر لشیئن باشه فقط شامل حلیت مرکبه می شه به مبنای مثل مرحوم علامه طباطبایی، اگر چه به مبنای خود ایشون شامل هر دو میشه، یعنی حلیت وسیطه حلیت مرکبه، ولی بنابر نظر مرحوم علامه فقط شامل حلیت مرکب میشه اگر لشیئن رو نمی آوردیم، یعنی لعن ثبوت شیئن، ثبوت شیئن به تنهایی شامل هر دو قضیه میشه، اما اگر لشیئن رو بیاریم بنابر نظر مرحوم علامه طباطبایی شامل حلیت مرکب میشه شامل حلیت وسیطه نمیشه. ولی اولا توجه داشته باشید که مرحوم لاهیجی و مصنف داره حرف میزنه که اینها در حلیت مرکب هم رابطه رو قائلن، این اولا، پس آوردن لشیئن مانعی نداره. ثانیا نسخه قدیم لشیئن داشت و مراجعه کردم داره، وقتی نسخه لشیئن داره دیمون تصمیم کنه این لشیئنی که من دیروز اصلاح کردم به این مناسبته که بالاخره در نسخه وجود داره، چون در نسخه وجود داره پس باید آورده بشه، اگرچه مفادش این میشود که در حلیت وسیطه و مرکبه در هر دو ثبوت شیئن لشیئنه، یعنی این مبنای خودش ندارم میگن، اگرچه و این مبنا مبنای مرحوم علامه طباطبایی نیست که چون در حلیت مرکبه میگه ثبوت شیئن لشیئن هست، ولی در حلیت وسیطه میگه ثبوت شیئنه، ثبوت شیئن لشیئن نیست. این عبارت با مبنای مرحوم علامه نمیسازه ولی با مبنای لاهیجی میسازه، و مبنای مصنف هم میسازه، و چون کتاب کتابی سلاهیدی نوشته و مصنف نوشته ما باید طبق مبنای خودشون حرف بزنیم، بنابراین به شایین باید اضافه کنیم، علل خصوص که در نسخه هم هست. خب این بحثی که از دیروز باقی مونده بود تشمیلش کردم، اینو باید همون دیروز میخونیم، متفاوت نشد بوش چی عبارت مصنف رو طوری توضیح بده که ما بر این توضیحش دو تا اشکال میکنیم. اشکال اول رو جواب نمیدیم، اشکال دوم رو با تکلف جواب میدیم. عبارت مصنف اینه: اذا حمل الوجود او جو الى رابطتن تثبت مواد ثلاث فی انفسها و جهات فی التعقل. گوشتی به جای این تثبت اینطور گفته تثبت کیفیات ثلاث، تثبت کیفیات که تسمى بالمواد ثلاث اذا اعتبر فی انفسها و تسمى بالجهات اذا کان فی التعقل. مثلا حالا عبارت به صورت دیگه است که بعدا میخونیم، ولی اینطور هم وفاد کلامش که تثبت کیفیاتون، یه کیفیاتی تحقیق گرفته، بعد گفته این کیفیات مواد نامیده میشوند اگر فی نفس الامر ملاحظه شوند، و جهات نامیده می شوند اگر ست عقل ملاحظه شوند. دقت کنید لحاظ رو فارق دیده، لحاظ رو فارق دیده، گفته اگر این کیفیات فی نفس الامر ملاحظه شوند موادن، و اگر در تعقل ملاحظه شوند جهاتن، یعنی یک چیزن که با لحاظ فرق می کنن. اگه اونطور لحاظ بشوند میشوند مواد، اونطور لحاظ بشوند میشوند جهات. پس ایشون فرق بین مواد ایشون یعنی قشتی فرق بین مواد و جهات رو فرق اعتباری قرار میده، یعنی مغایرت مغایرت اعتباری قرار میده، در حالی که ما در توضیحاتی که الان گفتیم در صدر همین بحث امروز گفتیم، گفتیم از کلام مصنف برمیاد که مغایرت بین مواد و جهات مغایرت ذاتیه، یعنی واقعا ماده با جهت فرق میکنه، چون ماده کیفیتی خارجی، جهت صورتش عقلی، صورت عقلی با کیفیت خارجی مغایرت ذاتی دارن، اگرچه یکی دیگری رو حکایت میکنه ولی دو تا ذات جدا از هم هست. در حالی که چنانچه قصی داره توضیح میده مواد جهات هر دو کیفیت هست. منطقه از اعتو برد فی نفس الامن میشود مواد، از اعتو برد فی فت عقل میشود جهات، که با اختلاف اعتبار جهت و مواد درست میشه. پس معلوم میشه ایشون مغایرت بین مواد جهات مغایرت اعتباری میگیره نه مغایرت ذاتی، و این با ظاهر عبارت مصنف نمیسازه، با ظاهر عبارت مصنف نمیسازه. پس شرحی که قوشتی در اینجا داده مشکل داره، هم مشکل لفظی داره هم مشکل معنوی داره. مشکل لفظیش اینه که کیفیات رو تقدیم گرفته، تازه بعدش هم کیفیات رو گفته المسمى بالمواد، نه که واقعا موادن، مسمای به موادن. این در عبارت مصنف نیست، مصنف دیگه واقعا موادن نه مسمایی به موادن. دو تا تقدیم گرفته، هیچ کنون از دو تقدیم که عبارت مصنف نیست، و تازه تقدیم هم خلاف ظاهره. یکی اینکه کیفیات رو تغییر گرفته، یکی المسمى رو تغییر گرفته. این مشکل لفظی که در شرح قصه است. مشکل معنویش هم همین است که الان عرض کردم، از عبارت مصنف برمیاد که مغایرت مغایرت ذاتیه، مغایرت بین مواد و جهات مغایرت ذاتیه، در حالی که از شرح قصه استفاده میشه مغایرت مغایرت اعتباریه. پس این توجیهی که قصه کرد توجیه بعیدیه، از دو جهت بعیده، هم لفظا هم معنا. و ماقیر که قائل قسطیه مما حاصله، ما این عبارت قسطی رو نقل نمی کنیم، حاصلش نقل می کنیم، حاصلش این است. و تثبت کیفیات هم این در شرح عبارت مصنف آورده، یعنی به جای عبارت مصنف نشونده. و تثبت کیفیات هم تسمى بالمواد، کیفیاتی که این کیفیات رو مواد می نامیم به ذات و برسی انفسها، اگر خودشون رو ملاحظه کنیم. و تو سن ما به جهات این کیفیات رو، همین کیفیات رو بدون تفاوت همونا رو جهات می نامیم به ذات و برس و تعقل، که دقت می کنید کیفیت واحده رو ایشون میگه هم ماده هم جهت، منتها با دو اعتبار، که اختلاف رو اختلاف اعتباری می گیره نه اختلاف ذاتی. و ماغیر فبعی دارن توجیه، این ماغیر چون به جای اما ماقیل است، چون حالت اما داره توش، لذا در خبرش فو آورده به منزل که مثلا به منزله جواب باشد برای این امایی که از نفادش از عبارت استفاده میشه. فبعیدون از توجیه، از توجیه بعیده. مرحوم ملا عبدالله زنوزی، پسر ملا علی زنوزی، اینجا گفته که فبعیدن عن توجیه یعنی این که کیفیات تغییر گرفته در حالی که کیفیات نباید تغییر گرفته بشه، همون که هرکرم از خواهد در عبارت مصنف کیفیات تغییر گرفته نشده، در شرح ایشون کیفیات تغییر گرفته شده. پس این بعید از توجیه، یعنی خلاف شرحیست که باید نمیشته بشه. بعدن سی رو که در عبارت مصنف است، چه فی انفسه ها چه فی تعقل، این رو از معنی اصلیش منحرف کرده، چون مواد و سلاسون فی انفسه ها و جهاتون فی تعقل داره، ایشون یه اوتوبرتی تقدیل گرفته که بشه اوتوبرت فی انفسه ها اوتوبرت فی تعقل، که خود معنی سی رو هم عوض کرده با تقدیل اوتوبرت، از دو تا کار کرده. مرحوم شیخ علی در اینجا میگه سبعی داران توجیه، یعنی هم مشکل لفظی داره هم مشکل معنوی. مشکل لفظی میشه کیفیات رو تغییر گرفته، اولا تسمى رو آورده، ثانیا مشکل معنوی میشه مغایرت ذاتی رو که در عبارت مصنف بوده تبدیل کرده به مغایرت اعتباری. و من اون چرا که از خارج گفتم همون حاشیه مرحوم شیخ علی بود که عام‌تر بود از حاشیه ملا عبدالله زنوزی، یعنی مطالب ملا عبدالله زنوزی هم توش بود، به همون جد من اون انتخاب کردم گفتم. و معذالک، این معذالک هم توضیح داده شد. اشکال مهم نیست که میخواد اینجا مطرح بشه، که من از قبل که شروع کردم از اول بحث زمینه این اشکال چیدم و بعدم بهش تصریح کردم. تقریبا نصف صفحه با خود جواب شما طول میکشه. اشکال اینه که بنابر توجیهی که قشتی برای عبارت مصنف آورد، لازم است که همیشه جهت مطابق باشد با ماده، در حالی که همه منطقیین گفتن جهات میتواند مطابق باشد با ماده و میتواند غیر مطابق باشد. به همین یادم خوندی که جهت به دو قسم مطابق و غیر مطابق تقسیم میشه، ولی از عبارت قشتی برمیاد که جهت همیشه مطابقه. دقت کنید چطور برمیاد. اولا از خارج گفتم ایشون فرق اعتباری میبینه، وقتی فرق اعتباری شد حتما جهت مطابق با ماده هست، جهت مطابق با ماده است، منتها اعتبارش مخالف با ماده است. یعنی اون کیفیت خارجی همون صورت با صورت عقلی یکیه، منتها اگر اون رو اعتبار کردیم بهش میگیم ماده، این رو اعتبار کردیم بهش میگیم جهت. از کلام قصی اینطور برمیاد که یک کیفیت هست که هم ماده نامیده می شود هم جهت نامیده می شود. خب اگه یک کیفیته پس مطابقت داره دیگه، یعنی جهت و ماده یکی هن، هر دو یکی هن، نه مطابقن، هر دو کیفیت خاصن. اونجا یکیش اعتبار می شود فل خارج، یکیش اعتبار می شود فل عقل، فقط به اعتبار فرق می کنه. خب پس به هم مطابقن، البته یکی هن. بنابراین تفسیری که پوشتی برای عبارت مصنف کرده مستلزم این است که جهت با ماده همیشه مطابق باشد، در حالی که ما میدونیم جهت با ماده گاهی مطابق است گاهی مطابق نیست. پس کلام تفسیری که ایشون کرده مخالف اون چیزی است که بقیه منطقیین حتی خود مصنف قائل است. این توضیح اول بود که اصلا اولا. توضیح دومی هم میتونیم بگیم که با اون توضیح اول فرقی نمی کنه. توضیح دوم اینه که همونطور که الان عرض شد مصنف و بقیه مغایرت بین ماده و جهت مغایرت ذاتی دیدن به بیانی که گفته شد، ولی الان قشتی با این بیان تفسیری که داره مغایرت بین ماده و جهت رو مغایرت اعتباری قرار میده، در حالی که مغایرت اعتباری خلاف گفته همه منطقی اینه. مغایرت ذاتی اعتباری دیگه توضیح داده شد، روشن شد. و معذالش یعنی علاوه بر این که این بیانیشون بعید از توجیه هست، یلزم منه لازم میاد از این توضیح قصی که جهت مطابق للماده باشد دائما. این دائمانش مشکل درست میکنه. جهت مطابق با ماده هست گاهی، اما اینطور نیست که دائما مطابق باشه. ولی از کلام قصی برمیاد که جهت دائما مطابق با ماده است. اون وقت و یحتاج الى ان یتکلف و یجاب، و یحتاج الا ان یتکلف و یجاب. بعد از یتکلف ویرگول گذاشته باید خط بخوره، یجاب و سر خط نوشته با خط درشت، هیچ کنه مسترس نیست، نباید با خط درشت نوشته بشه نباید سر خط نوشته بشه. یجاب عطا بر یتکلفه. یعنی بعد از این که این اشکال پیش میاد که شما جهت و مطابق با ماده گرفتید دائما، ما باید متکلفانه جواب بدیم. اولی که وارد بحث شدم حرف قشتی رو خواستم نقل کنم، گفتم مصنف دو تا اشکال شارح دو تا اشکال در قشتی میکنه. یکی اشکال فبعیدن عن توضیح بود که اینه جواب نمیده، گفتم اشکال دوم جواب میده، جواب متکلفانه. حالا ایشون میگه که باید ما بله مرتکب تکلف بشیم و جواب بدیم. جواب اینطوری میدیم، اذا اعتبرت فی التعقلی رو که در عبارت خوشتی آمده ما با تکلف تقسیمش میکنیم به دو قسم و دو فرض براش درست میکنیم. ایشون میگه اذا اعتبرت فی التعقل، یعنی اگر تعقل شود بعد ما اضافه میکنیم این تیکه رو، یعنی یه قانون کلی میاریم که هر در هر تعقلی صورت معقوله گاهی مطابق است با امر خارجی و گاهی مخالف است و غیر مطابق است با امر خارجی. این قانون کلی رو که ما در هر صورت معقوله میتونیم داشته باشیم اینجا میاریم و با این قانون کلی کلام قشتی رو توضیح میکنیم. چون قشتی گفته اذا اعتبرت فی التعقل، جهت نامیده میشود اذا اعتبرت فی التعقل، بعد ما همین بعد از اذا اعتبرت فی التعقل زمینه میکنیم که هر صورت معقولهی میتواند مطابق باشد با نحکی و میتواند مطابق نباشد. این قانون کلی رو میگیم، بعد نتیجه میگیم. پس این جهات هم چه صورت عقلی هم میتوانند مطابق باشند با مواد، میتوانند مطابق نباشند. وقت تقسیم میشود جهات به مطابق و غیر مطابق، از این مشکل دوم خلاص میشیم. مشکل دوم بود که لازم میاد که همیشه جهت مطابق ماده باشه، ولی با این تقسیمی که به دنبال عبارت گوشتی زمینه کردیم معلوم شد که نه، همیشه لازم نیست جهت مطابق باشد، زیرا جهت صورت عقلی و صورت عقلی به مطابق و غیر مطابق تقسیم می شود، پس جهت هم به مطابق و غیر مطابق تقسیم می شود و به این ترتیب لازم نمیاد که جهت دائما مطابق با ماده باشه، بلکه میتونه مطابق باشه میتونه مطابق نباشه. توجه کردید که توضیح کردیم عبارت قصی رو و اشکال دوم رو برطرف کردیم. اشکال دوم رو که لازم میاد مطابقت دائمی، این اشکال برطرف شد، ولی با تشلف برطرف شد. یعنی یه چیزی رو تغییر گرفتیم، یا قانون کلی رو اضافه کردیم و از اون قانون کلی با زمینه کردن به این صغرایی که مورد بحث ماست نتیجه گرفتیم. گفتیم جهات صورت عقلی هم این صغرا، هر صورت عقلی میتواند مطابق باشد با محکی و میتواند مطابق نباشد این کبرا. این کبرا رو اضافه شدیم بعد نتیجه گرفتیم پس جهت میتواند مطابق باشد میتواند غیر مطابق باشد. با این توضیحی که کردیم این محذور مطابقت دائمی برطرف شد، یعنی این اشکال دوم رو جواب دادیم، ولی بعیدون عن توجیه باقی میمونه. بعیدون عن توجیه باقی میمونه اگر فبعیدون عن توجیه رو با همون تفسیری که مولا عبدالله زموزی تفسیر کرده تفسیر کنیم، ولی اگر با تفسیر شیخ علی تفسیر کنیم، تفسیر شیخ علی باز با این جواب جواب داده میشه، چون تفسیر شیخ علی میگفت لازم میاد که یه بعد لفظی داره یه بعد معنوی داره. بعد معنوی رو علما جواب دادیم. بعد معنوی این بود که لازم میاد تقایی و تقاره اعتباری باشه، یعنی واقعا جهت با ماده مطابق باشد و اعتبارا تقایی داشته باشه. اینو ما الان جواب دادیم که این محضوب در کلام گفتی لازم نمیاد. پس بعد معنوی رو برداشتیم، ولی بعد لفظی باقی مه. بعد لفظی که تقدیر گرفتن کیفیات و تقدیر گرفتن تسمی باشه این باقی مه. این اونی که مولا عبدالله زموزی میگفت باقی مه، و اونی که یک قسمتی از اون که شیخ علی میگفت باقی مون، بلا قسمت دومی که شیخ علی گفته بود که جواب داده شد. و یحتاط، بله، و معذالک یلزم منها و یحتاط، لازم میاد از این شرحی که قصدی داده که جهت مطابق باشد للماده دائما، وقت احتیاج میفتد به این که ما مرتفع تکلف بشیم و جواب بدیم یتکلف و یجاب و انشه اقد یتعقل به صورت مطابقه. این به انشه قانون کلیه، کاری به بحث ما نداره. به طور کلی مطرحش میکنیم، یه کبراست، به طور کلی مطرح میشه، بعد زمینه میکنیم به بحث خودمون نتیجه میگیم. الان داریم این کبرای کلی رو میگیم، به انشه اقد یتعقل به صورت مطابقه. اون چه میخواد ماده باشه، میخواد چیزی باشه، هر چیز خارجی رو گاهی تعقل میکنیم به صورت عقلیه که مطابقه با اون شی خارجی است، فقط یتعقل به صورت غیر مطابقه. این کبرای کلی زمین میشه، وقت در معنانفی نتیجه میگیره. فعند مخالفت این تطبیق این کبراست در معنانفی. اون وقتی که جهت مخالف است با ماده، یکون الماده متعقلتن به صورت غیر مطابقه. ماده رو ما با صورت غیر مطابقه تعقل کردیم. اون وقتی که جهت مطابق است، ما ماده رو به صورت مطابق تعقل کردیم. اون وقتی که جهت مخالف است، ما ماده رو با صورت مخالف تعقل کردیم. پس می توانیم ماده رو تعقل کنیم به صورتی که اون صورت مطابق است، می توانیم تعقل کنیم به صورتی که مخالف است. اون وقتی که جهت با ماده یکسان است، معلوم میشه که به صورت مطابق تعقل کردیم. اون وقتی که جهت با ماده مختلف است، معلوم میشه که به صورت غیر مطابق تعقل کردیم. بله دیگه قانون چطوری؟
چطوری؟
بله کیفیت واحده گرفت. بله فرمایشون درسته، به همین جد ما میگیم جواب جواب متکلفانه است. جواب متکلفانه است چرا؟ چون از کلمه تعقل در آوردیمش. هیچ کلام روسی ظهوری در این مسئله که ما میگیم نداشت. اگر ظهور داشت که تشلف نمیگفتیم تشلف، میگفتیم کلام ظهور داره. ما داریم تحمیل میکنیم مطلبی رو بر کلام روسی، یعنی ایشون لفظ تعقل به کار برده، ما از اون قانونی که در تعقل هست داریم استفاده میکنیم. حالا چه اون قانون الان مورد لحاظ قصی باشه چه نباشه، ما داریم تحمیل میکنیم بر قصی که شما گفتی تعقل و چون این قانون رو در تعقل داریم پس در اینجا این قانون میاد، فلان تو اراده نشده باشی. توجه میکنید جواب جواب متکلفانه است و تقریبا یه حالت تحمیلی داره بر کلام قصی، ولی جواب باطلی نیست. یعنی میشود از کلام قصی این مثلا اراده کرد با حرف، با زمینه، با تحریک. متعقلتون نه کتاب شما درست نیست. وقد یجاب و انهازا در پاورقی اشاره میکنه نصفه داریم وقد یجاب و انهازا ایزن، در نسخه قدیم داریم وقد یجاب و علا هازا که اصلا در پابرقی مشاره نشده، شما علا هازا داریم قد یجاب و علا هازا، نسخه بدل علا هازا داریم. درست محسنم مثل آقلی، آقلی مدرس علا هازا رو معنا کرده، معلومیشون نسخه قدیتر پیشیشون علا هازا بود. توجه کنید من این تیکه رو توضیح بدم، یعنی ببینید که اصلا این مربوط به کجاست. در عبارت مصنف تقسیم جهت به مطابق و غیر مطابق نیامده، این اول بحثی که وارد شدم عرض کردم، همونطور که تقسیم جهت به ملفوظ و غیر ملفوظ نیامده. این توهم پیش میاد که نکنه مصنف هم جهت رو مطابق با ماده میگیره، همونطور که قشتی فهمیده. این یک اشکالیست که تنها بر قشتی وارد نیست، ممکن است بر مصنف هم وارد بشه، ممکنه بر دیگران هم وارد بشه. لذا ما یه جواب اساسی باید این اشکال بدیم که کلام مصنف توضیح بشه. ما حالا به قشتی کار نداریم، کلام قشتی رو البته متکلفانه توضیح کردیم، ولی ما میخوام کلام مصنف هم توضیح بشه. اگر چه ظاهر عبارت مصنف مثل کلام قشتی مبتلا به اشکال نیست، ظاهر عبارتش رو داشتیم، تثبت و مواد فی انفسها و جهات فی تعقل، اختلاف رو اختلاف اعتباری نمیدونست، اختلاف رو اختلاف ذاتی میدونست، ظاهر عبارتش برمیامد که اینا تصدیق کردیم و تبکه کردیم. ولی خب حالا ممکنه کسی فکر کنه از این جهت که مصنف تقسیم نشده جهت رو به مطابق و غیر مطابق، فکر کنه که ایشون هم جهت رو دائما مطابق میگیره. علا هازا یعنی بنابر این که مغایرت اعتباری باشد به یک تعبیر، یا بنابر این که جهت لازم بیاید که این علا هازا به این من صورت گفتم منو نکنید، علا هازا یعنی بنابر این که به نظر برسد که تغایر اعتباری است، نه تغایر اعتباری باشد، به نظر برسد که تغایر اعتباری است، بنابراین که به نظر برسد که تغایر اعتباری است، یا علاوه به تعبیر دیگر بنابراین که به نظر برسد که جهت با مواد با ماده باید دائما مطابق باشد، بنابراین جواب داده میشه. یعنی با این مبنا با این اشکال، این اشکال رو جواب میده، یعنی با توجه به این که این چنین به نظر میرسد جواب میدیم تا اونی رو که به نظر میرسد دفع کنیم. انهازا باشه راحت تره، یه جواب انهازا یعنی از این که جهت مطابق باشد با ماده جواب داده میشود و ثابت میشود که جهت مطابق با ماده نیست، کاری هم به کلام قشتی نداریم، کلام قشتی رو قبلا جواب دادیم، دو مرتبه رو میخوام یه جواب دیگه بدیم که حتی برای کلام مصنف هم کافی باشه، چون مصنف عرض میکنه تقسیم نکرده که حد رو به مطابق و غیر مطابق، لذا ممکنه در کلام مصنف هم این شبهه به نظر برسه، ما یه جوابی میدیم که این شبهه در کلام مصنف هم برطرف بشه. جوابی که میدیم اینه، به این عبارتی که عرض میکنم توجه بکنید، ما میگیم کیفیت نفس الامریه وقتی تعقل شود جهت نامیده میشود. همین عبارت رو صد روز بلیش رو دقت کنید، همین جمله که دوباره میخوام دوباره تکرارش میکنم، کیفیت نفس الامریه اگر تعقل شود جهت نامیده میشود. آیا از این عبارت برمیاد که جهت مطابق است با اون کیفیت یا مخالف است یا اهم است؟ استفاده نمیشه مطابقت، استفاده نمیشه مطابقت، فقط گفته میشه کیفیت اگر تعقل شود جهت نامیده میشود. اما حالا این جهتی که بر اثر تعقل درست شده مطابق است با ماده یا مخالف است با ماده یا اهم است، هم مطابق میتواند باشد هم مخالف، از این عبارت به دست نمیاد. مصنف الان اینطور گفته، مصنف گفته که این کیفیت اگر تعقل شود جهات است. قشتی گفته این کیفیت اگر تعقل شود جهات نامیده می شود. او گفته جهات است، این گفته جهات نامیده می شود. از هیچ کدام از این دو عبارت بر نمیاد که جهات مطابق است با این کیفیت یا مخالف است یا اهم است، بر نمیاد. پس مطابق باشه، معنای تعقل اینه که مطابق باشه، ولی ما از خارج میدونیم که تعقل 100% مطابقت نداره، یه وقت ممکنه مطابق در بیاره، یه وقت ممکنه مخالف در بیاره. حتی تعقل همون قانون کلی در ذهن است، بله قانون کلی در ذهنه. به محضی که میگیم، به محضی که میگیم اگر کیفیت تعقل شود جهات درست میشود، شخص با توجه به اون قانون کلی که عرض کردم خودش میفهمه که این جهت که تعقل شده گاهی متناد میتواند مطابق باشد، میتواند مطابق نباشد، در هر صورت معقول همین قانون هست. چون در هر صورت معقول این قانون هست، لذا به ذهن شنونده اینطور خطور میکنه که شاید این جهتی که از تعقل ماده درست شده شاید مطابق ماده باشه، شاید مخالف باشه. پس نمیتونیم بگیم این عبارت که کیفیت اگر تعقل شود جهت هست یا جهت نامیده میشود، نمیتوانیم بگیم این عبارت کاشف از توافق و تطابق جهت با ماده است، بلکه ممکنه تطابق را افاده کنه، ممکنه افاده نکنه. به تعبیر خود لاهیجی میگه این عبارت که کیفیت اگر تعقل شود جهت است، این عبارت نمیفهماند که اگر کیفیات سه تا هستن جهات هم با سه تا باشه. کیفیات سه تا دیگه، یکی وجوده، یکی امکان، یکی انتنا. می فرماد اگر ما این عبارت رو گفتیم، یعنی گفتیم کیفیات اگر تعقل شدن جهتن، با گفتن این عبارت معلوم نمیشه، یعنی به دست نمیاد که جهات هم سه تا همونطور که کیفیات سه تا. ممکنه جهات بیشتر هم باشن، که بیشتر هم هستن. وقتی بیشتر شدن قهرن بعضیش مطابقا بعضیش مطابق نیست. پس از این عبارت مصنف یا عبارت قشتی فرق نمی کنه، دست نمیاد مطابقه، چون مصنف میگه اگر کیفیات رو تعقل کردی می شود جهات، قشتی میگه اگر کیفیات رو تعقل کردی نامیده می شود جهات. هیچ کدام نشون نمیده که مطابق هست یا مطابق نیست. پس اگر ما گفتیم، دقت کنید، اگر ما گفتیم که کیفیت معقوله رو کیفیت معقوله رو جهت مینامیم، کیفیت معقوله رو نه کیفیت فی نفس الامر، اگر گفتیم کیفیت معقوله رو جهت مینامیم، منافات ندارد با این که جهات بیش از ستا باشند. جهات ست، کیفیات ستان، ولی اگر گفتیم کیفیت معقوله رو جهت مینامیم، منافات با بیش از ستا بودن جهات نداره. یعنی انحصار مواد در ستا قبول، ولی این عبارت اون انحصاری رو که در مواد است برای جهات نمی آورد. جهات می توانن منحصر در ستا نباشن. که من عبارت اینطور سنگین توضیح دادم به خاطر اینکه تعبیرات خود ایشون اینطوره، خواستم تعبیرات ایشون روشن تر بشه. فقط یه جواب آن هازا، یعنی از اشکال مطابقت، از اشکال لزوم کون جهت مطابقتا للمادت دائما، از این اشکال جواب داده میشه. به امنا کون الکیفیت نفس الامریت ازا اغلت جهتن لا یختفی کون الجهمون حسرتن فیها. این کیفیت اسم کونه، جهتن خبرشه، لا یختفی خبر این نفس، خبر ان نفس، ان کون الکیفیت نفس الامریه ازا اغلت جهتن، این که کیفیت نفس الامریه بعد از تعقل جهت باشد، جهت بودن این کیفیت اقتضا نمی کند که جهت منحصر باشد فیها، در همون ستایی که ماده بهش منحصره. ماده منحصره در ستاست. این که میگیم کیفیت نفس الامریه وقتی تعقل شود جهت می شود، این عبارت اقتضا نمی کند که جهت هم ستا باشد، همونطور که مواد منحصر در ستان، جهت هم منحصر در ستا باشه، بلکه می شود جهت ستا باشه، می تونه بیشتر باشه، می تونه کمتر باشه. اصلا این عبارت نشون نمی ده که جهت مطابق است با ماده یا مطابق نیست. میگه اگر ماده رو تعقل کردی می شود جهت، حالا این تعقلت مطابق هست مطابق نیست، آیا اگر اون ستاست اینم ستاست یا کم و زیاده، هیچی رو روشن نمی کنه. این عبارت هیچ کدوم نمی تونه. ولا ینافی ضمیرش برمیگرده به عدم انحصار، چه از لا یقتضی کون الجهت منحصرتا فیها فهمیده میشه. لذا کونه کل کیفیته میخونیم، کونه میشه مفعول لا ینافی، یعنی اون عدم انحصار منافات ندارد با اینکه کل کیفیت معقولت نسبه جهتن باشد. باز جهتن در اینجا خبر کونه، کل کیفیت معقولت نسبه اسم کونه. این و این لم تکن مطابقا للواقع جمله معترض است. عبارت اینطوره، عدم انحصار منافات ندارد با اینکه هر کیفیت معقول نسبت جهت باشد، ولو این جهت مطابق واقع نباشد. این و این لم تکن مطابقا للواقع رو بعد از جهتن من معنا میکنم تا راحت تر معنا بشه. عبارت اینطور معنا بشه، لا ینافی عدم انحصار در ستا را، که جهت منحصر در ستا نیست، منافات ندارد با این عدم انحصار، این که هر کیفیت معقول نسبه رو جهت بنامیم ولو اون کیفیت مطابق واقع نباشد، یعنی جهتی باشد غیر مطابق با ماده. این عبارت که میگیم هر کیفیت معقول، هر کیفیت معقوله جهت است، این منافات نداره با عدم انحصار جهت در ستا، یعنی ماده ستاست ولی جهت ممکنه بیش از ستا باشه. با این که میگیم این ماده رو شما تعقل کنی میشود جهت، با این عبارت نمیفهمونیم که اگر ماده ستاست جهت هم باید ستا باشه، بلکه اگر ماده ستا باشه جهت میتونه بیشتر کمتر یا همون ستا باشه. خب تا اینجا جواب داده شد و تمام شد. اینجا یه دخل مقدری پیش میاد که اگر واقعا این چنینه، اگر واقعا جهت میتواند منحصر در این ستا نباشد، یا به تعبیر بهتر جهت میتواند مطابق ماده باشد و میتواند مطابق نباشد، چرا مصنف تقسیم نکرد؟ چرا مصنف نگفت مطابقتن او غیر مطابقتن؟ چرا جهت تقسیم نکرد؟ ایشون میگه در صدد تقسیم نبود مصنف، چون در صدد تقسیم نبود تقسیم نکرد، همونطور که جهت رو به ملفوظ و غیر ملفوظ تقسیم نشد، جهت دو تا تقسیم داشت، ایشون هیچ کدوم از دو تقسیم رو نگفت. درسته تقسیم اول رو که تقسیمی به مطابق و غیر مطابق وقتی نگفت، این توهم رو به وجود میاره که شاید جهت رو مطابق ماده دیده که لذا تقسیمش نشده به مطابق و غیر مطابق. این توهم در ترک تقسیم اول به نظر میرسه، ولی در ترک تقسیم دوم که توهمی نمیشه. با وجود اینکه در ترک دوم توهمی نیست، این تقسیم دوم رو ترک کرده. میشه این که اصلا در سر تقسیم نبوده، فقط ایشون میخواسته بفهمونه که این کیفیت رو ماده ببین اگر فی نفس الان باشه، یا جهت ببین اگر تعقل باشه. اینو فقط خواسته بگیم، خواسته بگیم که در فی نفس الان به این ماده بگیم، سه تعقل به جهت بگیم. اما حالا این جهت چه احکامی دارد، چه تقسیماتی داره، اصلا مورد بحثش نبوده، لذا وارد بحث نشده. الا انهو، الا من غیره، زمیر انهو به مصنف نمیگه، ولی مصنف متعرض نشده لذالک، یعنی لئین که جهت لازم نیست مطابق باشد با ماده، و اگر ماده ستاست لازم نیست جهت هم منحصر در همون ستا باشه، مصنف متعرض این نشده. ولم یفصل الجهة، این لم یفصل الجهة عطف تفصیلش بر لم یتعرض لذالک، یعنی تفصیل نداده جهت، این تقسیم نشده، تفصیل نداده این تقسیم نشده، تقسیم نشده به مطابق و غیر مطابق، تفصیل نداده که یکیش مطابق یکیش غیر مطابق. کما این که لم یتعرض للجهت به ملفوظت ایزن، چنان که در باره جهت تعرض به جهت ملفوظم نشده، یعنی تقسیمش نکرده به ملفوظه و غیر ملفوظه ایزن، یعنی همونطور که متعرض مطابق و غیر مطابق نشده، همچنان متعرض ملفوظه و غیر ملفوظه نشده. چرا متعرض نشده؟ اعتمادن علاما علم فی فن الاخر که منطقه، چون در منطق دانسته شده که جهت لازم نیست مطابق با ماده باشه، میتواند مطابق باشد، میتواند مخالف باشه، به خودش زحمت نداده که اینجا تقسیم رو بیاره، اعتمادن بر اون بحث منطقی تقسیم رو در اینجا حفظ کردی. ولیست مقصود ها هنا بیان تفصیل احوال مواد جهات، مقصود مصنف در اینجا نبود که این نبود که تمام احکام مواد جهات بگه تا شما مؤاخذش کنید چرا تقسیمات جهات نگفتی، ایشون میگه از بحث من بیرون لازم نیست بشه، بلکه مقصود بل بیان یعنی بل مقصود، بلکه مقصود بیان این بود که کیفیات ثلاثی که در نفس الامر هستن، مواد هم فی انفسها و جهات هم فی تعقل، اینو میخواستم بگه که گفت فإن هذا القد كافر هنا، در این بحثی که میخواد بکنه همین نظر کافی بود، دیگه احتیاجی به تقسیم جهات نداشت، لذا تقسیم جهات متعرض نشد. پس از عدم تعرض مصنف نمیتوانی کشف کنی که ایشون مطابقت جهت با ماده رو دائمی میداند، یا به تعبیر دیگر مغایرت بین جهت و ماده رو اعتباری میداند، بلکه باید همونطور که در علم دیگر یعنی علم منطق روشن شده بگیم ایشون مطابقت جهت با ماده رو احیانی میدونه نه دائمی، یعنی گاهگاهی میدونه نه دائمی. این اولا، به تعبیر دیگر ثانیا مغایرت بین هما رو ذاتی میدونه نه اعتباری. تمام شد بحث. میخوام شاهدی بیاریم، از اشارات هم شاهد میاریم که نویسن شرح اشارات که نویشانده از خود مصنفه، که در این مبحث منطقی ایشون جهت رو تقسیم کرده به مطابق و غیر مطابق. پس اگر ایشون مذهبش تقسیم جهت به مطابق و غیر مطابق نبود، در اشارات میکنه نمیشد. اون کلامی که در اشارات گفته معید قرار میدیم برای این برداشتی که خودمون در تجید از تجید کردیم. ما از تجید برداشت کردیم، تصریح مصنف نبود، ولی از تصریحی که مصنف در شرح اشارات داره این برداشت خودمون رو تایید میکنیم. در شرح اشارات مطلبی داره که همین که عرض کردم، که میگه که جهت همون، میگه که اگر کیفیت فی نفس الان باشد میشود ماده، اگر تعقل شود میشود جهات. بعد میفرماد که جهت میتواند ملفوظه باشد، میتواند غیر ملفوظه باشد. دوباره میفرماید جهت میتواند مطابق باشد، میتواند غیر مطابق باشد. اخ برای غیر مطابق امکان عام رو مثال میزنه، که امکان عام من قبلا مثال زدم. قال المصنف فی شرح الاشارات و علم که ماده غیر از جهت است، و فرق بین هما فرق ذاتی است نه فرق اعتباری. فرق ذاتی یعنی ان الماده یک کیفیت تلک النسبة فی نفس الامر، ولی الجهه یه ما یفهم و یتصور منه عندن نجر، ولی جهه خوب نشده اول خط نشده دنبال می نیست بکر بود. ماده کیفیت نسبت هست فی نفس الامر، جهت هیه، جهت این جهت چیزیست که فهمیده میشه و تصور میشود منه، یعنی از اون کیفیت عند النظر فی کلتا القضیه. زمیر منها رو مذکر وجود میده، جهت ما یفهم و یتصور. بله، به نفس الامر، به امر نفس الامر، به امر نفس الامر بزنیم، یعنی خود همون کیفیت. منها دارید نسخه منها؟ خب نسخه منها باشه خوبه، اگه نسخه منها باشه خوبه دیگه، به کیفیت راحت مرتبطش میکنید. نسخه منها باشه ناصرین به امری که عبارت از کیفیت برش کرده، علاوه به کیفیت برمیگردید. حالا ما ذکر معنیش رو توضیح کرد. در جهت چیزی که فهمیده میشه و تصور میشه از این کیفیت، این در نظر فی کل کل قضیه. اصلا اگه منها نباشه از همه راحت تره، اگه منها اصلا بردسته بشه، عبارت اینطور میشه: ما یفهم و یتصور این در نظر فی کل کل قضیه. اون ما یفهم چیست؟ من نسبت محمول ها الى موضوع ها. خیلی راحت بشه اگه من ها برداشته بشه، اما خب من ها باشه اشکال نداره بیده، چاره نیست. من نسبه، من نسبه بیان برای ما یا ما یفهمه، که هر چیزیست که فهمیده میشه و تصور میشه از این کیفیت، در وقتی که نظر میکنیم در اون قضیه، چون چی که فهمیده میشه، اون تعقل که نسبت محمول این قضیه به موضوع قضیه است، این نسبت رو متعقل میکنه. این نسبت تعقل شده اسمش جهته. پس ماده اون نسبت، کیفیت نسبتی است که در خارج و واقع حاصل است. جهت اون نسبتی است که تعقل می شود، نسبت بین محمول موضوع است که تعقل می شود. حالا مورد شاهد ما این تیکه عبارت خارج است که گفته سبا اون تلفظ زده ها اولم یه تلفظ، چه تلفظ شود به این جهت، چه تلفظ نشود. یکی دوم، و سبا اون طابقت الماده اولم تطابق، که این مهمه برای ما، چه این جهت مطابق با ماده باشه چه مطابق نباشه. پس معلوم میشه ایشون جهت رو به دو قسم مطابق و غیر مطابق تقسیم میکنه، در اشاره تقسیم کرده. در مانانیش اگه تقسیم نکرده، به خاطر اینه که اعتماد کرده بر حرفایی که در منطق زده، در علم دیگر که منطق زده، اینجا دیگه احتیاج بهش نداشته و مورد بحثش نبوده. و ذالک، یعنی این که تقسیم میشود جهت به مطابق و غیر مطابق، لعنا ازا وجدنا، چه لعنا ازا وجدنا میخواد مثال بزنه برای غیر مطابق. مطابقش که حرفی نداره، مشکلی نداره، برای غیر مطابقش میخواد مثال بزنه. برای غیر مطابقش همونطور که هست کردن مثال میزنه به امکان عام، مثال میزنه به امکان عام به این صورت که توضیح دادم، اما تو دوباره تکرار میکنم. میگه امکان عام جهت قضیه است، ماده قضیه نیست، چون امکان عام شامل وجود و امکان خاص هر دو می شود و ماده هیچ قضیه دوتا نیست. ماده هیچ قضیه عام نیست که بتواند واجب باشد، بتواند ممکن خاص باشد، بلکه یا فقط واجب از تنهایی یا فقط ممکن خاص از تنهایی. پس ماده در خارج یا وجود است یا امکان خاص است. اما وقتی من جهت درست می کنیم بهش می گیم امکان عام. امکان عام امکانی است که هم بتواند شامل وجود شود، هم به توانستان به امکان خاص دارد. الان ما امکان آم مطابق نیست با ماده، امکان آم که جهت است مطابق نیست با ماده، که ماده یا وجود تنهاست یا امکان خاص تنهاست. پس توجه میکنید که میشود جهتی مطابق با ماده نباشد، همچنان که میبینید امکان آم که جهت شده در قضیه مطابق با ماده، یعنی مطابق با وجود تنها یا با امکان خاص تنها نیست. مثال میزنه فقط برای غیر مساوی. و ذالک، این که جهت مساوی است مطابق با ماده باشد یا مطابق نباشد، به این جهت است که ما فرد غیر مطابق هم داریم. لعنا اذا وجدنا قضیتا، اگر قضیه ای رو یافتیم که مثلا کل دین لایمتنه این امکان آم، لایمتنه امکان آمه که داره تصریح میکنه به جهتش، مثلا این کل دین موضوعه، لایمتنه ان یکونه به محموله، رابطش هم لایمتنه، کیفیت رابطش هم لایمتنه، که ذکر شده، تصور شده و ذکر شده. پس جهت میشه لایمتنی. لایمتنی یعنی امکان آن، یعنی که با وجود هم میسازه، با امکان خاص هم میسازه. اگر ما این قضیه رافتیم و اینا نفهمونه و نتصور رو منهو از این کل از این، البته اگر منها میگفت به قضیه رو میگذیم، حالا که منها گفته به کل از این لایمتنی هم یکونه به بر میگذیم، نتصور از این قضیه این که نسبت به که محمول است الازین که موضوع است، نسبت چیزی که نامیده می شود بل امکان الان، نسبت المسمات بل امکان، نسبت چیزی که با اضافه می خونیم، نه نسبتی که اون نسبت امکان آن نامیده می شود، نسبت چیزی که اون چیز نامیده می شه بل امکان الان، چون اضافه داره. یعنی نسبت المسمات نگفته. نسبت چیزی است که نسبت جین، نسبت به جین است که امکان عام نامیده می شود، یعنی اون نسبت امکان عام نامیده می شود که هم شامل وجود می شود هم شامل امکان حقیقی می شود. امکان حقیقی همون امکان خاصه که دائره بین نفی اثباته، یعنی محتمل نفی اثباته، ولیست یعنی در حالی که نسبتی که ذکر شده در و تصور شده و اسمش هم جهات است، نسبت عام است، در حالی که ولیست اون نسبت فی نفس الامر شیء المتناول عن عام، در نفس الامر عام نیست ولی در تصور عامه. پس جهت غیر ماده شد. نسبت نفس الامری که ماده است شیء متناول للوجوب و الامکان الحقیقی نیست، یعنی شیء عام نیست، در حالی که متصور که جهت است عامه. بل هی این نسبت واقعی احد هماست، یا وجوب تنهاست یا امکان حقیقی تنها به ضروره. فایزن یعنی حالا که معلوم شد جهت میتواند مطابق باشد و میتواند غیر مطابق باشد، می تواند عام باشد در حالی که ماده خاص است، از اینجا معلوم شد که بین جهت و ماده فرقه، و الا اگه فرق نبود مطابقت دائما داشتن، اینطور نبود که گاهی مطابق باشد گاهی نباشد. فایزن ظهر الفرق بین تلکن نسبت، این نسبت بین مثلا بودین، نسبت بین محمول موضوع فی نفس الامر علتی الماده، علتی صفت نفس الامر نیست، صفت نسبته، نسبت نفس الامری که اون نسبت ماده است، فرق بین این و بین ما یفهم و یتصور منها، یعنی من تلک نسبه تصور می شود به حسب ما یوتیه العباره من القضیه، به حسب اون چه که عبارت از این قضیه به ذهن ما می آورد، که توجه کردی از عبارت لایمتنه، از عبارت لایمتنه که در این قضیه آمده بود امکان آن به ذهن ما می آورد. پس به حسب آنچه که عبارتی که در قضیه به کار رفته به ذهن ما می آورد یه نسبتی تصور می کنیم، به لحاظ اون لفظی که تو قضیه آمده ما نسبتی تصور می کنیم. علتی هی الجهه، این علتی صفت قضیه نیست، صفت اون نسبته. آنچه که فهمیده می شود یا تصور می شود از اون نسبت که اون متصور من تلت النسبه، علتی هی الجهه، متصور من نسبت جهت. خب تا اینجا بیان کردیم که ما در قضایا چه حلیه بسیطه باشند چه حلیه مرکبه باشند کیفیت نسبتی داریم، که کیفیت نسبت نفس الامریه داریم اسمش ماده، و صورت عقلیه این کیفیت رو داریم که اسمش جهت است. این بیانه بود که گفتیم. حالا میخوام این مواد رو به سه قسم تقسیم کنیم، همچنین جهات رو، هرچند بعدا توضیح میدیم که جهات لازم نیست منحصر به این سه قسم بمانند، بلکه بیش از این هم میتوانیم داشته باشیم، ولی میخوام ابتداعا تقسیم کنیم مواد رو که این مواد جهات رو به سه قسم، ابتدا در وجود تقسیم میکنیم، بعد در عدم هم تقسیم میکنیم، بعد مطلب انشاءالله ادامه میدیم. در موجود اینطور میگیم، میگیم سه نوع نسبت بین محمول و موضوع داریم، سه نوع نسبت که یکی از این سه نوع دلالت میکند بر ضعف نسبت، ما ازش تعبیر میکنیم به امکانه. دو تا از این کیفیت ها دلالت میکنند بر وساقت و استحکام نسبت که ما ازش اون تعبیر میکنیم به وجوب و امتناع، که وجوب و امتناع دلالت میکنند بر وساقت نسبت و امکان دلالت میکنه بر ضعف نسبت. ولی بین وجوب و امتناع که هر دو دلالت بر وساقت میکنند باز فرقی هست، و اون فرق اینه که در قضیه‌ای که وجوب ماده قرار گرفته، نسبت معروض این ماده شده. دقت کنید، نسبت معروض این ماده شده، یعنی معروض وجوب شده. چرا؟ چون وجوب کیفیت نسبته، کیفیت عارضیست که بر معروض وارد می شود. پس وجوب که کیفیت نسبت است، بر نسبت عارض می شود. همیشه نسبت می شود معروض، حالا یا معروض امکان است، یا معروض وجوب است، یا معروض امتناع است، بالاخره معروض یه چیزی است. پس اون نسبتی که معروض وجوب شده، مثلا الانسان ناطق به ضرورت الوجوب، الان نسبتی بین ناطق و انسان هست که معروض وجوب شده. وساقت مال خود این نسبته که معروض وجوب شده. اما در اونجایی که نسبت معروض امتناع می شود، الانسان حجرون بالامتناع، این وساقت مال این نسبت معروضه نیست، چون این نسبت یعنی لا نسبت، نه وساقت دارد، بلکه اصلا نسبتی ندارد. حجر با انسان که نسبت نداره. نسبت امتناعی یعنی بریده شدن نسبت، یعنی بریده شدن ارتباط. این نه تنها وساقت نداره، اصلا نسبت نیست. بنابراین وساقت مال مقابلشه. الانسان حجرون بالامتناع یعنی لا حجرون به ضروره. نسبتی که ما الان بین انسان و حجر داریم، این نسبت وساقت نداره. مقابلش که نسبت بین انسان و لا حجر، او وساقت داره. پس هر جا که کیفیت نسبت ما امکان بود، نسبت ضعیف است. هر جا که کیفیت نسبت وجود بود، خود این نسبت وسیق است. هر جا که کیفیت نسبت امتناع بود، مقابل اون نسبت وسیق است. پس توجه شدید که امکان و وجود و امتناع هر سه اشاره دارند به ضعف یا وساقت نسبت. دالتون فلتل مواد، تنوین مواد باید خط بخوره، الف لام با تنوین جمع نمیشه. دالتون فلتل مواد و الجهات علا وساقت رابطه و ضعفها. اون جهات و موادی که گفتیم، یکیش مسئول امریست، یکیش تعقلیست، دلالت میکنن بر وساقت رابطه اگر وجود باشد یا امتناع، و ضعف رابطه اگر امکان باشد. خب اون نسبت ها یا اون جهت ها چی هن؟ یل وجود بود ولی امکان و ولی امتناع. فإنه دلیل بر این است که این ستا دلالت میکنن بر وساقت رابطه و ضعف رابطه، بعضیشون بر ضعف، بعضیشون بر وساقت. به چه دلیل؟ به این دلیل، فإنه الامکان یدل علی ضعف نسبت. روشنه دیگه، امکان دلالت میکنه بر ضعف نسبتی که این امکان برش عارض شده. اما وجوب و امتناع هر دو دلالت میکنن بر وساقت نسبت، با این تفاوت که لکن الوجوب دلالت میکند بر وساقت نسبتی که المعروضت له، المعروضت صفت نسبت، له ضمیرش به وجوب برمیگرده. نسبتی که معروض وجوبه، عرض کردم چون وجوب کیفیته، امکان کیفیته، امتناع کیفیته، نسبت ها میشدن معروض امکان، معروض وجوب، معروض امتناع. لیکن وجوب دلالت میکند بر وساقت خود همون نسبتی که این وجوب برش عارض شده، اما امتناع دلالت میکنه بر وساقت اونی که مقابل نسبتی است که معروض للامتناع است. باز در اینجا المعروض و صفت نسبت، لهو زمینش به امتناع برمیگرده. امتناع دلالت میکند بر وساقت ما، یعنی نسبتی که مقابل است با نسبت معروض للامتناع. اینا در قالب این مثال توضیح دادم دیگه که رو تشکر نکنم. و کذل عدم، و کذل عدم یعنی این که عدم هم گفتیم وجود اگر حمل شود حلیه وسیطه درست کند یا رابط قرار بگیرد که حلیه مرکبه درست کند، کسب و تنبات و جهات. میگیم این رباره عدم هم میگیم عدم اگر محمول شود چه قضیه حلیه وسیطه، حلیه لیسه وسیطه چی میگیم؟ حلیه وسیطه نیست یا لحظی هست. اگر عدم محمول شود یا رابطه قرار داده شود، در هر دو حال باز موادی ثابت می شود و جهاتی ثابت می شود. پس فرقی بین عدم و وجود در این مسئله نیست. چه عدم یا وجود رو محمول قرار بدید، چه رابط قرار بدید، مواد ثلاث یا جهات ثلاث درست می شه. منتها توجه داشته باشید که اگر جهات و اگر وجود رو رابطه قرار دادید، قضیتون ربطش وجودیست میشه قضیه ایجابی. اگر عدم رو رابط قرار دادید، قضیتون ربطش سلبیست میشه قضیه سالبه. فقط فرق همینه. و الا در وقتی که محمولی باشه که هیچ فرقی نداره. در وقتی محمولی باشه الانسان موجودون الالغا معدومون، این فرقی نداره. رابط بالاخره کفیت ربطش میده که از این ستاست. اما اگر وجود رو شما رابط قرار دادید فرق میکنه. اگر اینا رابط قرار دادید این فرق میکنه. اگر وجود رابط شد قضیه میشه موجبه، اگر عدم رابط شد قضیه میشه سالبه. ولی بالاخره فرقی نیست در این که کفیات هستن، چه در جایی که عدم یا وجود بخوان محمول واقع بشن، چه در جایی که عدم یا وجود بخوان رابط واقع بشن، بالاخره ما کفیات داریم. و کذا العدم، این کذا العدم معنا میکنه، یعنی و کذا اذا حمل العدم او جو الى رابطتن تثبتون مواد ده، باز تنظیم باز خط بخونه، تثبتون مواد دون، تثبتون مواد دون و جهاتون، مواد دو، تثبتون مواد دو و جهاتون، مواد دو جهاتی حاصل می شود که مواد ثلاث و جهات با همون تفصیلاتی که گفتیم. ولا یخفا سر بحثه، که البته سر بحثه به طور کامل نیست، اگه بخوام وارد بشیم طول میکشه و همین جد ما سر وقت قرارش میدیم که همون که عرض کردن اگر وجود رو رابط قرار بدیم قضیه میشه موجبه، اگر عدم رو رابط قرار بدیم قضیه میشه سالبه، حالا اگر محمود قرار بدیم چی میشه، اونه دیگه بحثش که بردن. اگر وجود عدم رو محمود قرار بدیم قضیه همون سالبه میشه یا موجبه میشه، محتمل الامره این ممکنه موجبه باشه ممکنه سالبه باشه، که اینا دیگه تفاصیلیست که باید بعدا عرض بشه. کلا میذاریم برای جلسه.